با عرض ادب و با درودهای گرم خدمت بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، برای اونهایی که بنده رو نمیشناسن، نام من حسین مهری است. سالها افتخار همکلامی و مصاحبه های هفتگی مرتب با آقای محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران، رو در رادیوی صدای ایران داشتم. این مصاحبه ها البته درباره خصوصیت هایشون بسیار میتوان سخن گفت، ولی یکی از خصوصیت های تازه این مصاحبه ها این بود که برخوردار بود از جمله به گرایش دائمی با صحنه های تاریخ، رفت آمد دائمی به آوردگاه های تاریخی، به خصوص به عصر مدرنیته، بسته به مناسبت هایی مثل به عنوان نمونه تولد یا وفات یک شخصیت اثرگذار ایرانی یا سالگرد وقوع یک واقعه تاریخی نظرگیر. همچنین درباره آقای امینی بگویم شجاعت آقای امینی در بیان نظر و دیدگاه‌هایشان و اتکای دائمیشون به اسناد و مآخذ تاریخی که مورد تنازع نبوده و نیست. شهرت این مصاحبه ها بدون خودستایی نسبت به ایشون یا خودم به آفاق ایران و جهان کمانه کرد که در حقیقت هر اعتبار اون از شخصیت خود آقای امینی ناشی می شود. و اینک که رادیو صدای ایران متاسفانه تعطیل شده است، من افتخار مجدد دارم که با آقای امینی عزیز در تلویزیون اندیشه گفتگو کنم. با سپاس از ایشون و با سپاس از دوست گرامیمون آقای فروزنده و در اینجا همچنین با تشکر از کارگردان برنامه آقای عماد. سلام میکنم خدمت آقای امینی عزیز به عنوان صاحب و میزبان برنامه.
اختیار دارید، شما صاحب و میزبان برنامه هستید و از شما سپاسگزارم. ولی ای کاش که این آغاز کار رو، پیشگفتار رو بیشتر درباره کار خودتون به هر حال با خواننده باش بینندگان تلویزیون در میان میذاشتید، چون من یکی از کسانی بودم که در این رادیو با شما با من مصاحبه میکردید، ولی دامنه کار شما در این رادیو خب خیلی فراگیرتر و گسترده تر از تنها مصاحبه با من در سه شنبه شبها بود. و فکر میکنم بد نباشه که به اشاره اصولا به کوششتون برای اینکه پیش از این وارد گفتگوی خودمون بشیم، برای اینکه این شاید بتوانید در این تلویزیون یا به صورت دیگری همین نوع گفتگوها رو بتونید زنده کنید و مردم این شهر و مردم سراسر ایرانیان سراسر گیتی که به هر حال دل به برنامه‌های شما بسته بودند، این دوران محرومیتشون کم بشه و به قول معروف مدت این مثنوی تأخیر شد.
مدتی باقی است
تا خون شیر شد.
بله آقای امینی عزیز، من از شما تشکر میکنم. اون برنامه های مصاحبه که به مدت 21 سال من در رادیو صدای ایران بودم، دفعه پیش در همینجا خدمتتون عرض کردم، اینها صفت اصلیشون اون دموکراتیک بودن مصاحبه بود. مصاحبه‌گر به هیچ وجه هوای این طیف و آن طیف و این سیاست و اون سیاست رو نداشت و مصاحبه شونده براش یک شخصیت آزاد بود که میتوانست اندیشه های خودش رو آزادانه بیان کنه و حتی گاهی خارج از اصول برنامه دقایقی فراتر از اون چه بایست در توضیح و توجیه سخنان خودش کوشش بکنه. بر صورت اون مصاحبه رو خیلی ها دیدن و خودشون میدونن که چه مشخصه هایی داشته. بر صورت نخستین پرسش من در اینجا آقای امینی به عنوان گشاینده این مصاحبه، این بحث، این است که چرا پرداختن به تاریخ، چرا نه به تاریخ علاقه دارین؟ یه دوستی که امشب به شما در اتومبیل زنگ زد باهاتون صحبت کرد، حدود یک دو سال پیش به من میگفت آخه چقدر تاریخ، خب با آقای امینی درباره مسائل روزم صحبت کنید. حالا بفرمین که چرا اینقدر عشق و علاقه و دلبستگی به تاریخ؟
حقیقت رو خدمتتون بگم آقای مهری، من فکر میکنم ما ایرانیان اگر آگاهی های درستی از دست کم تاریخ 150 سال گذشته خودمون میداشتیم، خیلی از کجروی هایی رو که در این سالها انجام دادیم یا در سالهای دیگر انجام دادیم انجام نمیدادیم. این ناگاهی از شاید یک بخشی از اون ناگاهی ما از آنچه که در گذشته روی داده است که ما رو میکشانه به این که خطاهای گذشته رو دوباره تکرار بکنیم و چه بسا در آینده همچنین بکنیم. افزون بر این، اصلا تاریخ به ما نشان میدهد که ما کی هستیم. ما بالاخره از یک گذشته بلند میشیم، از یک پیشینه برمیخیزیم و این تاریخ این رو به ما نشان میده. و جدا از اینکه من خودم بسیار به تاریخ علاقمند هستم، فکر میکنم بیشتر ایرانی ها هم به تاریخ علاقمند باشند، به ویژه اینکه ما تاریخ بسیار بلندی داریم و هر گوشه اون رو که دست بگذارید گنجینه ای از آگاهی میتواند به ما برساند. من به ویژه علاقمند به تاریخ شاید 200 سال گذشته ایران باشم، ولی گاه بیگاه درباره تاریخ های دورتر هم میخوانم و خیلی شادمان میشم، یعنی خوشم میاد که آگاهی بیشتر پیدا کنم.
ولی تخصص اصلیتون به نظر من مشروطه و عصر مدرنیته است، نه؟
تخصص یا شاید علاقه. بیشتر علاقه و شاید آگاهی بیشترم در این دوره هستش. بله.
آقای امینی، درباره رویدادهای روز هم نظر میدهید؟ یکی از مورخان عصر جدید یک بار به من میگفت که درباره تاریخ معاصر، اون چه زیر نگاه ما میگذره، نباید اظهار نظر کرد، باید گذاشت اون واقعه بمیره، بعد از اینکه فوت کرد درباره اش صحبت بکنیم. آیا شما حاضرید درباره زیر و بم و صفات اصلی این انتخابات اخیر آمریکا سخن بگویید، به وجهی که تاکنون کسی نگفته است؟ آیا این انتخابات در آمریکا یک دارای یک ارزش تاریخی بوده و یا فقط و فقط یک پروژه سیاسی بوده؟ آیا در آینده تاریخ پژوهان مثل شما خواهند گفت که این انتخابات از چه ارزش‌های تاریخی برخوردار بوده، یا آیا به راستی تاریخ ساز بوده، یا رویدادی بوده مانند بسیاری دیگر از گزینش‌های انتخاباتی که هر از چند سال در آمریکا رخ میده؟
تردیدی در این نیست که این انتخابات دارای این جنبه دوم هم بوده، یعنی اساساً هر 4 سال یک بار در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیرد و گاه حزب جمهوری خواه و گاه حزب دموکرات موفق میشوند. اهمیت این انتخابات شاید اگر ما بخواهیم از این تاریخ امروز جلو بریم، یعنی حالا به عنوان یک تاریخ شناس فکر کنیم که 10 سال جلوتر نشسته ایم یا 20 سال جلوتر نشسته ایم، حالا به امروز نگاه میکنیم، از چند جنبه بسیار باید مورد بررسی قرار بگیره. ببینید 4 سال پیش که آقای اوباما انتخاب شد، یه واقعه تاریخی بود. برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده یک آفریقایی تبار،
من اون موقع به شما میگفتم شما مسحور شدید.
همه مسحور شده بودند از اینکه حتی کسانی که به او رأی ندادند شادمان از این جهت در دست کم شدن که یک آفریقایی تبار از میان کسانی که سالهای درازی تبعیض کشیدند، اینها به این شخص به ریاست جمهوری ایران رسیده. یه لحظه تصور کنید
آمریکا
رسیده. بله تصور کنید که ما یه روزی در ایران بیدار بشیم و ببینیم دموکراسی آمده و چند سالی بعد از اون یک کلیمی در ایران رئیس جمهور یا نخست وزیر بشه یا یک بهایی استاندار مثلا اصفهان بشه. به راستی حتی اگر هم با اون فرد موافق نباشیم نمیتوانیم مسرور نشویم از اینکه جامعه ما یه سدی رو شکسته. یا تصور کنید که زنی در ایران معاون رئیس جمهور یا رئیس جمهور بشود، حتی اگر این زن از نظر سیاسی با دیدگاه من نزدیک نباشه یا اون چشماندازی رو علاقمند نباشه که من به اون چشمانداز باور دارم، من نمیتونم مسرور نشوم از اینکه یک صدی بالاخره در این کشور ما شکسته. این اهمیت تاریخی 4 سال پیش بود، ولی این تبلیغاتی که در این 4 سال علیه آقای اوباما صورت گرفت خیلی ها رو به این باور رسونده بود که آمریکا هنوز جنبه های نژادپرستی درش بسیار قوی است و شاید آقای اوباما به دلیل این نژادپرستی این انتخابات رو خواهد باخت. این پیروزی مجدد جدا از این که شما با سیاست او موافق باشید یا نباشید، چیزی رو که به جهان نشان داد و آیندگان تاریخ پژوهان آینده در این باره داوری خواهند کرد این است که انتخابات اول حادثه نبود. جامعه آمریکا یک دوره رو پشت سر گذاشته.
چرا حادثه نبود؟
برای اینکه اگر انتخاب آقای اوباما شکست بخورد در این دوره انتخابات می توانستیم بگوییم که یک حادثه بوده، ایشان انتخاب شده ولی این جامعه هنوز موضوع گزینش یک سیاه‌پوست رو، یک آفریقایی تبار رو نپذیرفته. ولی با انتخاب مجدد او تقریبا با آرای مشابه با دوره گذشته تقریبا نشان داد که این حادثه نبوده و این جامعه گذر کرده از اون دوران چیرگی تبعیض، از اون دوران نژادپرستی که در این جامعه چیره بود. بسیاری به اوباما رأی ندادند به خاطر اینکه با سیاست او مخالف بودند، ولی واقعیت این است که شمار کسانی که به او رأی ندادن به دلیل تبعیض، به دلیل نژادپرستی بسیار کاهش پیدا کرده. تبلیغات این رو نشون نمیداد. من خودم باور نمی کردم که با چنین موفقیتی اوباما انتخاب بشود، ولی به هر حال نتایج سیاست آقای اوباما هر چه باشد، آن چیزی که از نظر تاریخی برای ما به عنوان ایرانی یا ایرانی آمریکایی یا برای آمریکایی ها و برای دنیا مهم است این است که به داوری من چرخه مبارزه با تبعیض، گریز از نژادپرستی در آمریکا به سود آزادی، به سود حقوق بشر چرخیده، متمایل شده.
ولی آقای امینی، بسیارن ایرانیانی که از انتخاب آقای اوباما راضی نیستند.
بله.
و نقطه اصلی نارضاییشون این است که ایشون در برابر سیاست‌های تهاجمی و تهدیدآمیز جمهوری اسلامی معمولاً واپس‌نشینی می‌کنه یا سستی نشون میده، که در این مورد خب رقیبش هم چنین چیزایی میگفت.
من باور ندارم که این درست باشه، چون اگر شما به رفتار یا پیامدهای سیاست‌های دوره آقای اوباما نگاه کنید، این تحریم ها در دوره ایشان اعمال شده و جمهوری اسلامی را عملا به زانو درآورده. و من باور دارم که در دوره دوم ریاست جمهوری اسلامی تن به معامله و سازش خواهد داد.
من اخیراً آقای امینی خواندم که آقای رحیمی معاون رئیس جمهوری رژیم تهران درباره این تحریم ها نظرهایی داده. خیلی جالب بود واقعا از چنین کسی. میگفت ما به زحمت مشتری برای نفت پیدا میکنیم ولی کشتی پیدا نمیکنیم برای اینکه این نفت
برسونه. بیمه نمیکنن. بله.
بیمه نمیکنن، بعدم پولش نمیتونیم بگیریم. مطالبی از این دست. میگفت که این نشانه این است که حتی اینها اون روش و لم قدیمیشون که دور زدن تحریم هاست اون رو هم دیگه نمیتونه.
این تحریم ها واقعا ایران رو عاجز کرده. یعنی آقای اوباما توانسته چین و روسیه رو تا حدود زیادی با سیاست تحریم هماهنگ یا دست کم آرام بکنه و این خیلی به زیان ایران تمام شده، متاسفانه حتی به زیان مردم ایران هم تمام شده. البته من نمیخوام امروز در این بحث برگی از تاریخ همش به انتخابات آمریکا بپردازم، ولی فکر میکنم که بسیاری از هممیهنان ما در شاید 6 ماه آینده یه مقداری متعجب بشوند از پیامدهای این سیاست که چگونه میتواند ایران رو نه تنها پای میز مذاکره بلکه به پذیرش بسیاری از درخواستایی که در این سالها مطرح بوده بکشاند.
آخرین پرسش در این زمینه بعد از تاریخ معاصر خارج خواهیم شد این است که آیا شما تصور می‌فرمایید که این سیاست‌های تحریمی غرب بتواند مردم رو به خیابون‌ها بکشه و اسیان خودشون رو از سیاست‌های جمهوری اسلامی نشون بدن؟
شواهدی در دست هست که نارضایتی بسیار بسیار بالاست. نگرانی من در این هست که چون نیروهای سازمان یافته‌ای برای هدایت این نارضایتی وجود نداره، به ویژه میان تهی‌دستان جامعه، اونهایی که بیشترین فشار روشون وجود داره، میتواند با یک سرکوب بسیار شدید همراه باشه و میتواند به نتیجه منطقی نرسه. یعنی من خیلی خوشبین به این نیستم که اگر شورش های در بگیره بلافاصله به تغییر حکومت یا به عقب نشینی فوری حکومت بیانجامه. این حکومت خودش رو در موقعیتی قرار داده که جای عقب نشینیش بسیار محدود است.
آیا امینی در مورد جنبش سبز شما اون رو تشبیهش کردید به یک نوع مشروطه نو، درسته؟ درست میگم؟
من گفتم که در هنگامی که حتی پیش از اینکه انتخابات شروع بشه گفته بودم که مشروطه دوم ایران آغاز شده و حتی نوشته‌ای در اون زمان حدود 3 هفته پیش از انتخابات منتشر کردم که پیامد انتخابات هر چه باشد مشروطه دوم ایران آغاز شده، یک رستاخیز در ایران آغاز شده و این در واقع باور دارم به اون. یعنی فکر می‌کنم ایران در دوره مشروطه نتوانست،
رستاخیز فکری منظورتونه؟
فکری و سرانجام سیاسی و اجتماعی، چون ما در دوره مشروطه آقای مهری ما یه عصر روشنگری نداشتیم. ما روشنگرانی داشتیم ولی شمار این روشنگران بسیار اندک بود و یک عصر روشنگری به اون مفهومی که در اروپا به وجود آمد، چه شما می توانید صدها نفر رو نام ببرید که هر کدوم از اونها اندیشه ها و داوری های تازه مطرح کردند. در ایران بیشتر کسانی که نوآوران فکری دوران مدرنیته بودند برگردان اون اندیشه های اروپاییان رو به ایرانیان ارائه میدادن. فکر تازه‌ای در واقع در ایران چندان مطرح نشد و در نتیجه
یعنی فضای دگرگون شده‌ای نبود ولی روشنگران در صحنه بودند.
روشنگران در صحنه بودند، بسیار هم بر سپهر سیاست و اجتماع اون زمان تأثیر گذاشتند ولی این تأثیر محدود بود. برای اینکه این فرایند مدرنیته ماندگار بشود به یک آزادی روشنفکری در جامعه نیاز داشتیم و اون فراهم نشد. ولی من فکر می‌کنم امروز ما در ایران با یک عصر روشنگری نو روبرو هستیم، یعنی با یه تأخیر 100 ساله به این معنا گفتم مشروطه دوم که جامعه ایران وارد گفتمانی شده است که پس از ناکامی های دوره مدرنیته، پس از ناکامی های دوره سازندگی ایران و پس از ناکامی پروژه ویران کردن مدرنیته در دوره 33 سال گذشته، یعنی ناکام ماندن جمهوری اسلامی، ما به یه دوره رسیدیم که به ویژه نسل جوان ایران، متفکران، نظریه پردازان، اونهایی که در کوران حوادث هستند، امروز در سودای پرداختن به یک طرح تازه هستند. یعنی یک چشمانداز تازه‌ای رو برای ایران جستجو میکنند که این هم پیوند با گذشته داره و هم چشمانداز جهانی و گلوبال و آینده نگرانه. و از این منظر باور من این هست که ما وارد مشروطه دوم و عصر روشنگری ایران شده ایم و پیامد بسیار نیکی رو در آینده من برای
آقای امینی ببخشید بازم یه پرسش پیش از بازگشت به فضای تاریخ و آن این است که شما در این 2 سال 2 تا اثر تحقیقی نام‌آور و پر سر و صدا منتشر کردید. یک، کی فرصت میکنید که بخوانید، کی فرصت میکنید بنویسید؟
عرض کنم که یک بار این رو از من پرسیدید خصوصی و خدمتون گفتم من شاید نزدیک به 30 ساله که دارم میخوانم و خیلی از کارهایی رو که امروز دارم منتشر میکنم یا در دست انتشار دارم پیامد اون کارهایی است که در این سالها انجام دادم.
یعنی یادداشت برداری کردین؟
یادداشت برداری کردم. به هر حال زمینه‌های فکری این کارهایی رو که امروز در دست دارم یا تا امروز به بیرون دادم اینها رو فراهم کردن و الان برام راحت تر استش که
شگفتی من این بودش آقای امینی که بله. چون شما همیشه میگفتین چی کار داریم میکنی اینا، یک روز ما از خواب بیدار شدیم دیدیم یک کتاب تازه منتشر کردیم به نام سوداگری با تاریخ، 700 صفحه ها.
بله.
و من تعجب کردم،
جلد اول از سه جلد. بله.
اینی کی نوشتین؟ چرا به ما نگفتین؟
من گاه بیگاه به شما میگفتم که دارم این کار رو تهیه میکنم، ولی
نه، شما کتاب کسروی رو گفتین.
بله.
اون افسوده هایی که بر کتاب بله. شیعیگری نوشتین که چقدر اطلاعات روش هست.
بله. به هر حال بسیاری از این کارها رو در گذشته انجام داده بودم، در فکر این بودم که زمانی برای ارزیابی دوران 12 ساله شهریور 20 تا 28 مرداد اینها رو منتشر بکنم، ولی به هر حال این شرایطی پیش آمد که بران شدم که دست کم بخش مربوط به زمامداری دکتر مصدق رو در 3 جلد جداگانه بیرون بدم و در واقع هر 3 جلدش تقریبا آماده است، ولی فکر می‌کنم
یعنی یه جلدش که چاپ شده
جلد دوم
دو جلدش آماده است،
جلد تقریبا آماده است، جلد دوم در مورد بررسی دوران مصدق است، پاسخ به کسی نیست، و جلد سوم درباره خود موضوع نفت است با اسناد تازه یافته ای که به هر حال در دست
بوده.
پاسخ به کسی نیست، اینجا اونجا به کسانی پاسخ میدم، ولی
چند نفر درباره نفت کتاب
بله نمیشتن. بله به اونها هم اشاره میکنم.
آقای موحد مثلا،
آقای موحد کارهایی کردن دارای جنبه‌های مثبت و به نظر من دارای داوری‌های نادرست هم هست، دیگران هم کردند و حتما به اونها میپردازم، یعنی به اونها هم پرداختم در واقع در این کار.
آقای امینی بریم
بله.
به فضای تاریخ. شما سالهاست که درباره تاریخ گذشته ایران و حتی گاهی متأخر می نویسید، سخن می گید. از دیدگاه شما، یعنی با داوری شما، بزرگترین چهره های تاریخ معاصر ایران یا به هر حال تاریخ 100-150 سال گذشته ما چه کسانی بودند، چه کسانی هستند، از کیا میشه نام برد؟
اگر ما بخواهیم همه نام‌هایی رو که کسانی رو که در این 150 سال، یعنی از زمان آغاز فکر مدرنیته در ایران، شاید از زمان نوشتن کتاب یک کلمه یا اندکی پیش از اون، از دوران امیرکبیر به این سوی، همه کسانی که چه در کارهای سازندگی مانند سپهسالار، چه در کارهای اندیشه‌ای مانند همین مستشارالدوله تبریزی یا میرزا ملکم خان یا آخوند کرمانی یا آخوندزاده و دیگران، اینها رو همه رو کنار هم،
سرسلسله شون آخوندزاده بود،
سرسلسله فکر مدرنیته به نظر من دو نفر هستند، آخوندزاده و مستشارالدوله تبریزی همزمان هم هستند، ولی اگر همه اینها رو بخوایم نام بیاریم شاید بتوانیم حدود 50 برنامه رو به این شخصیت‌ها اختصاص بدیم، اما من فکر می‌کنم 3 نفر در این 100 سال نقش ماندگار جهت دهنده تاریخی در ایران داشتند، یعنی جدا از اون کسانی که نظریه پرداز بودند،
یعنی مسیرگشا بودند،
و اگر به ترتیب تاریخی بخوام بگم رضا شاه، مصدق و خمینی، این 3 در واقع آثار رفتارشون، موقعیتشون.
خمینی چه مسیری گشوده؟
هر کدوم از اینها رو اگر شما نگاه کنید یک دستگاه ارزشی معینی رو به جامعه معرفی کردند. رضا شاه آمد و پس از کودتای 1299 به هر حال یک مدلی رو، یک شکلی رو از پیشبرد مدرنیته در برابر جامعه ایران قرار داد که خیلی از پژوهشگران به اون یک نوع دیکتاتوری مصلح نام می‌نهند، یعنی کسی که به هر حال می‌خواد از بالا با اقتدار در واقع کارها رو انجام بده،
آمرانه،
تجدد آمرانه. حالا برخی در مورد بخش تجددش شاید با هم اختلاف داشته باشیم، بگن که این تجدد نیست، اگر آمرانه باشه تجدد نیست، ولی به هر حال واقعیت این است که رضا شاه سمبل و نماد یک دوره مهم تاریخ ایران هست، یعنی دوره‌ای که پیدایش دولت مدرن رو نمایندگی میکنه با همه گرفتاری‌های درون اون، از جمله خودکامگی، فساد، خیلی چیزهایی که وجود داشته، ولی به هر روی دوره سازندگی ایران که از مشروطه آغاز شده در دوره پهلوی اول تجلی پیدا میکنه. خیلی از برنامه های مجلس اول و دوم در این دوره انجام میشه و از این جهت باید گفتش که رضا شاه گسستی از دوره پیشین هست، یعنی اولین دولت ایرانی است که دولت غیر ایلی است، اولین دولتی است که در واقع دولت مدرن پس از مشروطه بدون اتکا به یک ساختار ایلی در واقع وجود داره. من نگفتم طرفدار هستم، من دارم توضیح میدم که چه نوع به هر حال دولتی است. من به خودکامگی و فساد اون دوران ایراد میگیرم، ولی فکر میکنم دارای جنبه‌های مثبتی هم اون دوران بوده که نمیتوان کتمان کرد. یعنی تاریخ اصلا پژوهشگری تاریخ، یعنی نه اینکه بی‌طرف انسان باشه، ولی دست کم بی‌غرض باشه، بتواند این تاریخ رو اونجور که هست بیان بکنه. رضا شاه از این جهت در واقع نقش مهمی داشته که به هر روی نشانه و نماد و بیان یک نوع ارزشه در جامعه ما، ارزشی که باور داره که باید جامعه رو از بالا ساخت و همه رفتار این دوران، از تغییر لباس، از تغییر حجاب، از ساختن راهن، از نوعی که به هر حال دستور داده می شده که چه گام هایی در جامعه برداشته بشه، یک نوع ساختن جامعه از بالاست. خمینی نماد دگرگون کردن مدرنیته ایران هست، یعنی آوردن یک دستگاه ارزشی تازه که جامعه رو از اون ساختار مدرنش میخواد جدا بکنه و هویت ایرانی رو با یک جنبه مذهبی شیعی تجدید تعریف بکنه و بگوید که ما در واقع اهمیتمون در ایرانی بودنمون نیست، در شیعی بودنمون هست و ما بخشی از امت اسلامی جهان هستیم و ویژگی ایران در این هست که کشور شیعی است و تبعیض رو در این زمینه رواج میده و به این معنا مسیر تاریخ رو در ایران دگرگون میکنه، یک تأثیر ماندگار گذاشته. مصدق او هم نماد یک دستگاه ارزشی است، دستگاه ارزشی که از مشروطه بلند شده، یعنی نه تجدد آمرانه بلکه تجدد رایزنانه، یعنی درگیر کردن مردم. ولی مهمترین نقشی که در این دوران برای مصدق میتوان قائل شد و از این منظر جهت‌دهنده به تاریخ ایران بوده، مسئله ملی شدن صنعت نفت. برای نخستین بار اعمال حق حاکمیت ایران بر مهمترین منبع درآمد این کشور در این زمان، این نقطه پایان برش گذاشته شده. هیچ کس در این باره نمیتواند گفتگو کنه و بگوید که نه، مصدق نبوده که نماد به هر حال ملی شدن صنعت نفت بوده. دوست و دشمنی رو باور دارن. این است که من فکر میکنم در تاریخ 150 سال
این وسط صحبتتون یادتون نره، بسیاری به شما ایراد میگیرن که بیش از حد هوادار مصدق هستید. دلیلش چیه؟
من هوادار کسی نیستم.
چرا
من...
از مصدق ایراد نمیگیرین شما؟
من در این کتابم ایرادم گرفتم و در جلد دوم به انتقادهایی که در زمینه کردم. من بارها در برنامه خود شما، یک بار از شما از من پرسیدید که در مورد راهن آیا حق با رضا شاه بود یا مصدق، من به شما گفتم که به نظر من حق با رضا شاه بود، یعنی راهن باید شمالی جنوبی می بود و راهن شرقی غربی به نظر من درست نمی بود. ولی به نظر من در میان این سه شخصیت اگر من بخواهم یکی رو به عنوان نمونه‌ای که جامعه ایرانی بیشتر باید از او بیاموزه اشاره بکنم، مصدق هست، چون به هر حال نماد ادامه انقلاب مشروطه است. ولی نمیخوام اصلا اینجا وارد بحث ارزیابی بشم، چون پرسیدید که چه کسانی بیشتری تأثیر رو در جامعه ایران گذاشتند. فکر میکنم این سه شخصیت رو من میتونم به عنوان سه برجسته ترین سمبول ها، نماد های سه دوره تاریخی ایران نام ببرم.
آقای امینی، این شخصیت ها همشون نویسنده نبودن. برخی از اونها نویسنده بودن و آثارشون خودش یک پدیده جدید بوده، از اونها هم یاد کنید.
برید ما چون از پرسیدید آثار. از آثار، یعنی شما جدا از این سه نفری که اشاره کردم، بله، ببینید در تاریخ ایران چند کتاب خیلی تأثیر گذاشته در تاریخ ایران مدرن. یک کلمه یکی از مهمترین اونهاست. یکی دو تا از کارهای برجسته آخونزاده به ویژه مکتوبات کمال الدوله تو جامعه ایران خیلی تأثیر گذاشت. در مورد،
یعنی در جامعه روشن فکری، نه در جامعه معمول، چون جامعه معمول درصد بزرگش با سواد نبودن.
اصولا کتاب بنا نیست که بر عوام تأثیر بگذاره، کتاب بر نخبگان تأثیر میگذاره. این نوع کتاب ها
نخبگان
جامعه رو تکون میدن. یعنی شما برای اینکه بتوانید نقش مثلا طباطبایی رو در انقلاب مشروطه درست ارزیابی کنید، باید به کوشش سوسیال دموکرات ها، اجتماعیون و عامیون، به کوشش اونهایی که بر اون گروه ها تأثیر گذاشتن، به کتاب هایی که پیش از اون نوشته شده بود، به اونها بنگرید و ببینید که چه تأثیری اون کتاب ها و اون نوشته ها بر اون نخبگان گذاشت و اون نخبگان مثلا چگونه بر طباطبایی یا بهبهانی و یا دیگران تأثیر گذاشتند. برای که هر یک از این دوره ها رو ما بررسی کنیم، باید نخبگان اون دوره رو واقعا مورد بررسی قرار بدیم. مثلا در مورد مشیرالدوله، خب مشیرالدوله پیرنیا، حسن پیرنیا، خب یکی از خدمات بزرگش پیدایش مدرسه علوم سیاسی در ایران بود که به هر حال کار بسیار بزرگی بود که در ایران انجام شد. ولی در کنار اون، وقتی که برای دوره‌ای رفت و خانه نشین شد، کتاب تاریخ ایران باستان رو فراهم کرد و نخستین بار بود ایرانیان از طریق برگردان کارهای خارجی ها با دوره هخامنشی آشنا شدند و اصلا فکر میکردن آخرین یعنی آغاز تاریخ ایران دوره ساسانی است و نمیدونستن که دوره های کهن‌تری هم در تاریخ ایران وجود داره. ما شاید یک روزی رو وقت بگذاریم در این سری برنامه ها، شاید مثلا 50 مهمترین کتاب تاریخ 150 سال گذشته ایران رو به همیهنان معرفی کنیم، یا همین در همین مورد کارهای کسروی، کتاب مشروطه یا تاریخ مشروطیت کسروی، در واقع باید گفت آموزش دهنده تاریخ مشروطه به بیشتر ایرانیان بوده. کمتر ایرانی است که بخواد با تاریخ مشروطه آشنا بشه و کتاب تاریخ مشروطیت زنده یاد کسروی و یا تاریخ 18 ساله آذربایجان رو مجبور نباشه که بخونه. امروز اسناد زیادی در دست ماست، ولی هر بار هر کسی که میخواد آغاز کنه، با وجود تمام این کتاب‌های دیگری که در دست هست، باز باید برگرده از کتاب تاریخ مشروطیت کسروی آغاز کنه. یا در مورد اندیشه پایه‌گذاران مشروطیت و فکر نو در ایران، کارهای آدمیت یک گنجینه‌ای هستند. اگرچه امروز کارهای خیلی گسترده تری نسبت به کارهای آدمیت هم انجام شده، نوشته ها و اسناد بیشتری امروز در دست ماست، شاید اون زمان آدمیت همه گزارش های مجلس رو در دست نداشته که اینک چاپ شده، ولی یا خیلی از کتاب های دیگر رو شاید در دست نداشته، اسنادی که امروز ما در دست داریم. اما با همون مجموعی که در دست داشته، در معرفی فکر و اندیشه مدرن در ایران بیش از دیگران واقعا کار کرده.
درباره ایدئولوژی مشروطیت،
در ایدئولوژی مشروطیت، فکر عدالت اجتماعی، فکر دموکراسی، چگونگی شکل گرفتن این اندیشه ها در ایران، جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای در تاریخ ایران.
آقای امینی، در این 150 سال فکر میکنم تنها اون شخصیت هایی که شما فرمودین نبودن که اثر گذاشتن. مثلا از شخصیتی مثل عباس میرزا سخن نگفتین، ایشون هم یکی از آغاز کنندگان عصر مدرنیته در ایران بودین.
من اصولا به این سه نفر که اشاره کردم، نه به عنوان کسانی که برجسته در این شخصیت های مدرنیته ایران بوده باشند خواستم اشاره کنم.
مشهورترین،
حتی مشهورترین هم نه، این سه نفر جهت دهنده بودند در دوره‌های به تاریخ ایران. شاید ده ها نفر دیگر، از تغیرزاده تا زکالملک فروغی تا همین مشیرالدوله که اشاره کردم، ثنی‌الدوله، خیلی های دیگر در دوره‌های پس از اون در ایران نقش بسیار مهمی داشتند. در میان بزرگان ادب ایران، در میان کسانی که به هر حال در حوزه نویسندگی کار کردن، روزنامه نگاری کار کردن، اونهایی که روزنامه های آغازین مشروطه رو بیرون میدادن، از کسانی که از حبل المتین شما در نظر بگیرید تا ثریا، تا سور اسرافیل، تا اختر، خیلی از اینهایی که در اون دوره ملا نصرالدین،
بانوان هم بودن در این،
بله بله، زنهایی که خانمهایی که بله شما نگاه کنید به کسانی که نخستین به اصطلاح مدرسه ها رو آغاز کردن، نخستین روزنامه ها رو دادن، نخستین روزنامه زنان ایران دانش، خانم کهارزاده جدید الاسلام، چون کلیمی ولی همسرش کلیمی تبار بود، مجبور بودن اینها نام جدید الاسلام رو کنار نام خودشون بگذارن، پسوند نام خودشون بگذارن، یا خانم دولت آبادی، خواهر دولت آبادی معروف یحیی، بله، اینها نقش بسیار مهمی داشتند. خیلی ها، نام های زیادی است که من میتونم اینجا اشاره کنم. من این سه نفر رو به عنوان کسانی که در حوزه جهتگیری اجتماعی آثار ماندگاری گذاشتند که ده ها سال پس از اون جامعه تأثیر گرفته، مثبت و منفی کار ندارم، یعنی کاری که در دوره رضا شاه انجام شده، نقشی که مصدق در تاریخ ایران داشته، کارهایی که خمینی انجام داده، آثار ماندگاری داره که شاید تا 50 سال 100 سال بعد از اون همچنان جامعه در گرفتار مثبت و منفی اونها باشه. از این جهت اینها رو نسبت به دیگران جدا کردم، نه اینکه بخواهم از نقش دیگران در این زمینه بکاهم.
آقای امینی، خسته نمیشین از این پرسش ها؟
به هیچ وجه، خواهش میکنم.
در یک جایی در بطن سخنانتون
شما که میدونید ما عادت داریم با هم از این هیچ وقت این فرصت نبوده که
شنوندگان و بینندگان بدونن که شما
نه این رو در واقع از بینندگان بپرسید که اونها خسته نشن. البته اونها این فرصت رو دارن، اگه خسته بشن میتونن تلویزیون رو خاموش کنن، من شما نمیتونیم کار بکنیم.
سوال من این است که شما در متن کلامتون واژه اسناد و مدارک مطرح شد. این اسناد و مدارک که همه ازش صحبت میکنن، اینا تا چند از ارزش داره؟ هر سندی میتونه با ارزش باشه، یا اینکه اسناد رو باید عیارسنجی کرد؟
هر سندی دارای به هر حال یک ارزشی است، اما اینکه آیا این سند درست هست یا نیست، یا این سند آیا بیان راستی است یا نیست، هر دوی اینها رو باید مورد بررسی قرار داد و این دو تا موضوع متفاوته. نخستی که آیا سند درسته یا نه، مثلا خاطره در میاد، مثلا خاطرات دختر ناصرالدین شاه، آیا این خاطرات درست هست یا نیست، خاطرات همسر رضا شاه، سنجش این عیار که آیا این خاطرات درست هست یا نیست، یک موضوع. موضوع دومی که آیا نویسنده خاطرات درست گفته یا نگفته، چون هر دو مورد گفتگو است.
خیلی کار سخت،
کار سختی است. به همین دلیل هم باید یک پژوهشگر، یک خواننده، خوانندگان کمتر میتونن این کار رو بکنن، ولی پژوهشگران این وظیفه رو دارند که مقایسه کنند، یعنی در واقع سند دومی، سند سومی، گواهی بر درستی و نادرستی آنچه که ارائه شده نشان بدن. مثلا چند سال پیش در همون حدود آغاز انقلاب نامه از آقای کاشانی به چاپ رسید که گفته بودند که این نامه رو شب پیش از 28 مرداد به خمینی داده. امروز تقریبا میتوان ببخشید به مصدق داده. من سفر درازی رو امروز داشتم، از بامداد زود بلند شدم و بعد سراغ شما آمدم، تازه برگشتم از سفر، یه کمی خستم، خیلی پوزش بخوام. ولی در اون دوران
کاش که همیشه خسته
امروز معروف شده برای بیشتر پژوهشگران، اونهایی که در جستجوی راستی هستن، که این سند جعلی است، این سند نمیتوانسته درست باشه.
چی بوده سند؟
نامه ایست که کاشانی نوشته گویا به دکتر محمد مصدق و به او هشدار داده که یک کودتایی در پیش است و او اگر موافقت بکند حاضر است کاشانی با او همکاری کند در برابر این کودتا، و اسم هم آورده در این نامه که فضل‌الله زاهدی قراره کودتا بکنه. خب با رفتار کاشانی در دورهای بعد نشان میدهد که این نامه بعدها نوشته شده و جعل هست. اما اینو نمونه گفتم، این نوع اسناد که نشان داده می شود که نادرست است، گرفتاری دوم رو ندارند، یعنی دیگه لازم نیست که بفهمیم که آیا در محتوا درست هست یا نه، معلوم می شود سند نادرسته. مثلا سندی چند سال پیش منتشر شد، نامه ایست که گفته بودن امیر کبیر نوشته به ناصرالدین شاه و در این نامه پرخاش کرده بود که
یه جمله توش
بود، بله جمله بود که کار مملکت رو چیز خانوادگی نمیدونم دو ام با عمه و دایی نمیشه حل کرد. آقای افشار به درستی نشان داده که این از چنین واژه‌هایی از خامه امیر کبیر بر کاغذ نمی نشینه، اون هم خطاب به پادشاه، امکان نداره چنین گفته باشه. از این جور چیزها در آمده. یا کسانی آمدن در مورد چون ما میدانیم که نادرشاه اون سخنرانی مشهور رو در دشت مغان کرده، نوشته های دیگری رو بیرون دادن که با واژه های امروزی است درباره حرف های نادر که نادرسته. اما حالا بیاییم و نگاه کنیم یه سندی است که مطمئنیم درسته، مثلا خاطرات 10 جلدی قهرمان میرزا سالور که میدانیم این سند درسته، یعنی 10 جلد رو نوشته، 10,000 صفحه است. از 11 سالگی
همه رو خوندی؟
بله، از 11 سالگی تا بله بعضیش هم نقد نوشتم. از 11 سالگی تا چند ماه پیش از مرگش این رو نوشته و به کوشش خانواده و آقای افشار این در ایران منتشر شد.
ایرج افشار خدا بیامرزش،
زنده یاد. بله. خب این در این که این سند درست هست جای گفتگو نیست، اما تا چه اندازه آگاهی هایی که در این سند موجوده درست هست، یا یادداشت های علم، کسی امروز تردید نداره که اینها یادداشت های علم است، اما تا چه اندازه آنچه که در این یادداشت ها آمده بیان حقیقت است. اگر شما اینها رو اون وقت مقایسه کنید با دیگر اسنادی که بیرون آمده، میبینید که در مورد مثلا نوشته های خاطرات سالور قهرمان میرزا تقریبا 80-85% بیان حقایق.
کی بوده این قهرمان میرزا؟
یکی از شاهزادگان قاجار بوده،
پسر دختر کی؟
برادرزاده ناتنی ناصرالدین شاه. و خاطرات خیلی جالبی نوشته. ولی مثلا در مورد خاطرات علم، من تقریبا میتوانم بگویم یا یادداشت‌های علم، که چیزی در این یادداشت‌ها نیست که نادرست باشه. یعنی یادداشت‌ها اساسا بیان رویدادهایی است که در اون زمان وجود می‌داشته، یعنی نکته‌ای که او گفته، پاسخی که پادشاه داده، همه اینها به نظر می‌آید دلیلی برای اینکه علم دروغ نوشته باشه نیست، چون یادداشت‌ها خصوصی بوده. نمونه‌هایی رو اشاره کردم، ولی در همون حال مثلا خاطراتی در آمده از شخصیت‌های دیگری که خب وقتی انسان اونها رو می‌خونه می‌بینه که اینها بر پایه بزرگ کردن خود اون شخص نوشته شده و خود اون شخص در کانونه رویدادها قرار داده و این نمیتونه درست بوده باشه و حتما درش اغراق هست، گزافه هست، ولی در لابلای همون گزافه ها هم میتوان چیزهای خوبی پیدا کرد، به نکاتی برخورد. و این است که ما خوشبختانه اسناد زیادی در دست داریم امروز نسبت به گذشته.
در مورد ساسانیان میگن اسناد زیادی هست، منظورشون سکه هایی است که مونده،
سکه و نوشته های دیگری که به هر حال کتیبه هایی که پیدا کردن، نوشته های دیگری که پیدا کردن. رشته البته تخصص من نیست و من آگاهی های دوری از این موضوع دارم و شما منو میشناسید، من به موضوعی که خیلی تخصص نداشته باشم معمولا وارد نمیشم، اون رو رجوع میدم شما رو به.
حالا من در همین زمینه میخوام باهاتون صحبت کنم. شما یه سال پیش همون جور که قبلا عرض کردم شیعیگری احمد کسروی رو با حواشی و افسوده های بسیار منتشر کردید که سرشار از معلومات بود. تا اون زمان من شما رو بیشتر در زمینه تاریخ مدرنیته کارشناس میشناختم و واقعا تعجب کردم که به تاریخ اسلام و شیعه هم این همه پرداختید. انگیزتون چی بود و آیا این کار دنبال هم خواهد داشت، یعنی افسوده نویسی بر آثار اینچنین؟
من اصولا کار پژوهشی خودم رو از اسلام شناسی آغاز کردم، یعنی اصلا به دنبال بررسی تاریخ اسلام، تاریخ آیین شیعی یا به قول احمد کسروی کیش شیعی و رابطه میان دین و دولت در ایران بودم و نخستین کتابی هم که منتشر کردم در ایران در سال 1358 در سال 58 کتابی بود که به نام مستعار در آمد، به نام میملف مراد.
فرار کردین ما؟
نه، بلافاصله بعد از اون نه، ولی به هر حال تا اون موقع کسی نفهمید که من هستم. در مورد یه کتابی بود در حدود 250 صفحه، البته امروز که به اون کتاب نگاه میکنم کاستی های زیادی داره، چون به هر حال 33 سال پیش نوشته شده و با دانش اون روز من و با باورهای اون روز من، یعنی هنوز من به این نکته که به کاتی که امروز رسیدم نرسیده بودم، به انسان مرتبا در تحول هست. ولی در مورد کار شیعیگری که فرمودید، من همواره شیفته جایگاه کسروی در تاریخ ایران بودن و به راستی هم باور دارم که ما به کسروی های زیادی در این کشور نیاز داشتیم و داریم، نه اون جهاتی که به کسروی میتوان ایراد گرفت و باید گرفت، ولی از این منظر که او تا چه اندازه شجاع و پیشرو و گستاخ در بیان باورهاش بود، دشمنی او با خرافات، درگیری او با آخوندها در اون دوره‌ای که خیلی ها سعی می‌کردن از وجود آخوندها بهره برداری سیاسی بکنند، کرنش در برابر اونها می‌کردند، این کارهای کسروی به راستی شگفت‌آور هست.
منظورتون دولتیانه؟
دولتیان و مخالفان دولت، حتی حزب توده هم باج میداد. حزب توده در روزنامه‌اش نهج البلاغه درس میدادند.
چتی میگی؟
بله، ستون تفسیر نهج البلاغه است.
برای روزنامه‌شون
یکی از روزنامه فکر کنم رهبر بود اگه اشتباه نکنم، برای که در اون جمهور در یکی از نمونه هایی که از اون من دیدم این گونه بود که نه اینکه درس نهج البلاغه باشه، خب میخواستن این گونه نشون بدن که میتوان اسلام و
علی طرفدار عدالت
بود. علی طرفدار عدالت بوده، ابوذر غفاری حتما اصلا سوسیالیست بوده، چیزهایی که به هر حال
حرفایی که بعدن شریعتی
بله
ازش
یا همین کتاب حلاج که به هر حال حلاج رو عملا مثل کمونیست معرفی میکنه، اینو رفتارها وجود داشته. ولی اهمیت شیعه‌گری کسروی در این بود که شاید یکی از نخستین کتابهایی است که با چنین دیدگاهی به در واقع رو در روی با یک آیین چیره در کشور میره و من سالها بود که دلم میخواست که این کتاب رو دوباره چاپ کنم، یعنی با اشتباهاتی که در اون هست رو
بعدیش چیه
و این کارم در واقع برای این کار خیلی هم خوندم درباره تاریخ اسلام، پیشتر هم خونده بودم. کار بعدی که آماده است الان و با آقای خلیلی هم صحبت کردم در شرکت کتاب آماده چاپ هست، صوفیگری احمد کسروی است. بعد از اون یک سه کتاب کسروی رو در یک کتاب، یعنی کتاب زندگانی من، 10 سال در عدلیه و چرا از عدلیه بیرون آمدم رو با پیشگفتار و باز هم زیرنویس و افسوده هایی به عنوان زندگی احمد کسروی منتشر خواهم کرد.
سه جلد در یک
جلد. جلد. با امیدوارم پس از اون به مشعشعیان بپردازم و تاریخ مشعشعیان رو بازبینی کنم، اون کاری که کسروی درباره این جریان شیعه تاریخ ایران کرده.
مشعشعیان در شمال ایران بودن؟
نه خیلی، در خوزستان بودن.
در خوزستان.
بله، در خوزستان بودن. بخشی از تاریخ خوزستان کسروی است.
اون دوره‌ای که رفت در خوزستان به عنوان
وقتی رفت در خوزستان باسپورس. رفته بود در خوزستان به عنوان باسپورس، اونجا آشنا شد با تاریخ شوشتر، آشنا شد با مشعشعیان و بعد اسنادی به دستش رسید، یعنی کسانی آمدن و کارهایی رو در اختیار او قرار دادن که او رو نسبت به تاریخ مشعشعیان آگاه کرد بیدار کرد و این کتابی که درباره مشعشعیان نوشته نشان میداد که پیش از اینکه شاه اسماعیل به آن رفتار خونریزانه برای گسترش شیعه‌گری 12 امامی در ایران بپردازد، این گروه بسیار تندرو شیعی دست به چنین کارهایی زده بود و در واقع به زندگی مشعشعیان و چیرگی مشعشعیان در خوزستان شاه اسماعیل پایان داد.
روسی آقای امینی، شما این برنامه رو که نامش برگی از تاریخه، اینو شما به من پیشنهاد کردید، لطف کردید که من در اینجا با شما پرسش پاسخ کنم. بفرمایید که مراد شما از این کار چه بوده و مرادتون از اصطلاح برگی از تاریخ چه بوده؟
من امیدوار بودم که و هستم که حالا این نخستین برنامه ماست که ما داریم از هر چمن گلی و از هر دری سخنی میگیم و با هم در واقع این کار تازه رو آغاز میکنیم و در این حال برای شما همین شاید اولین برنامه تلویزیونی به عنوان مجری برنامه باشه. بله. و این از این لحاظ به شما تبریک میگم. با گل باید میامدم اینجا، ولی بر روی امیدم این بود که و هست که در برنامه آینده مانند همون پروژه‌ای که در رادیو با هم داشتیم هر بار برگی از تاریخ رو بررسی کنیم، یعنی مثلا اگر موضوع زندگی یکی از شخصیت‌های تاریخی ایران رو مانند فروغی رو در نظر میگیریم، اون روز رو به این موضوع بپردازیم،
ماجرای سوم شهریور
یا ماجرای سوم شهریور رو، یک برگی از
کودتای
1299، یعنی بیاییم و در واقع یک برگی از تاریخ رو برای بینندگان تلویزیون به ویژه نسل جوان باز کنیم. از اونجایی که این برنامه ها هم در این تلویزیون پخش میشه و به هر حال بیننده زیاد داره به ویژه در ایران و همچنین به روی یوتیوب خواهد رفت، اینها میشود درس‌هایی از تاریخ، گوشه‌های تاریخ برای هممیهنان ما، و امیدوارم که بتوانیم به این ترتیبی برنامه ها رو جلو ببریم که هر برنامه در خودش یک برنامه جامعی درباره یک برگی از تاریخ باشه،
یک سوژه مشخص. آقای امینی، حالا که بناس برگی از تاریخ 200 ساله ایران رو هر بار به گفته خودتون در برگی در هر برنامه مورد گفتگو قرار بدیم، آیا میشه این تاریخ 200 ساله رو به دوره‌های کاملا متمایز تقسیم کرد و به چند دوره دوره متمایز؟
به نظر من میتوان این کار رو کرد، البته با این هشدار که این دوره‌ها دوره‌های کاملا از هم جدا نیستند، یعنی ما با روی هم افتادن دوره‌های تاریخی هم روبرو هستیم. به نظر من تاریخ ایران مدرن یا تلیعه‌های ایران مدرن از جنگ‌های ایران و روس آغاز میشه و شکست ایران در دومین جنگ ایران روس حدود 190 و اندی سال پیش، پیمان ترکمانچای که تکانی به جامعه ایران داد،
بیداری غرور ایرانی،
تحقیر ایرانیان و این احساس که یک بخشی از سرزمین ایران این بار برای به طور قطعی از ایران جدا شد،
یک سوم
و یکی از حاصل خیزترین بخش های خاک ایران، و آغازی شد برای جدا شدن بخش های دیگر. پیمان آخال پیش آمد که ترکمنستان رو جدا کرد، پیمان گولدسمیت پیش آمد،
اینم یه سوژه ایه، بله، پیمان آخال و اینا.
به ما گفتن که مثل که 2 دقیقه بیشتر وقت نیست، ولی این دوره ها رو اگر ما بخوایم تقسیم کنیم شاید بتوان دوره پادشاهی ناصرالدین شاه رو که نسبت به این دوره جوای تاریخی خیلی زیاد شده، یعنی ارزیابی های نادرست نسبت به دوره ناصرالدین شاه بسیار زیاد هست، دوره بسیار مهمی در تاریخ ایران هست، تا انقلاب مشروطه تا 1299، کودتای 1299 یک دوره بسیار مهم تاریخ ایران هست. دوره پادشاهی رضا شاه باز در خودش یک دوره بسیار جامع و مهمی است. دوره شهریور 20، اشغال ایران تا پایان زمامداری دکتر محمد مصدق که خود اون هم به چند دوره تقسیم می شود، و سپس دوره پادشاهی محمد رضا شاه و سرانجام هم دوره انقلاب اسلامی. اینها دوران‌های مهم تاریخ ایران و متمایز از هم هستند. هر یک از این دوران یه جنبه‌های ویژه و برجسته‌ای دارن که در دوره‌های دیگر شاید تکرار نشده و اونها رو متمایز می‌کنه از دوره‌های دیگر.
ممنونم آقای امینی، به ما گفتن که وقتمون تموم شده ولی ما دوست نداریم تموم بشه. با وجود این،
البته اگر ما امکانات داشتیم مثل بعضی از تلویزیون‌های غربی میگفتیم که به روی بخش مجازی به برنامه خودمون ادامه میدیم، ولی امکان در اینجا وجود نداره. من بازم به شما شاد باش میگم آغاز برنامه‌تون رو.
من از شما تشکر میکنم که
امیدوارم که
در اون حد دونستین که با شما هم کلام بشه.
امیدوارم که این برنامه‌تون در این تلویزیون گسترش پیدا بکنه با دیگران، با مصاحبه‌ای که شما در انجام دادنش بسیار بسیار توانا هستین، و شنوندگان و بینندگان این تلویزیون رو هم از این گنجینه به هر حال تجربه‌ای که دارید و کوله‌وار دانشی که به هر حال با خودتون دارید در این زمینه‌ها با اونها هم در میان بگذارید.
ممنونم ازتون آقای امینی گرامی، امیدوارم که همواره در آثارتون و در کارهاتون در انتشار این کتاب‌هایی که آماده چاپه موفق باشید و هممیهنان ما هرچی بیشتر از دانش شما سود ببرند. تشکر میکنم از همچنین آقای فروزنده عزیز
و جناب عماد
و کارگردان برنامه‌مون آقای عماد. شب و روز هممیهنان گرامی خوش و خرم، بینندگان گرامی درود بر شما.